11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری و ادبی را میشنویم و به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مسئولان صحت عامه در غزنی میگویند یک تعداد مردم در ولسوالی گیروی این ولایت به بیماری شبیه کولرا مبتلا شدند. آنها میگویند این بیماری به علت استفاده از آب آشامیدنی غیر صحی شایع شده است. از یک هفته به این سو صدها نفر در ولایت‌های هلمند، دایکندی، قندهار و زابل به کولرا مبتلا شدند. تنها در هلمند جان باختن 20 نفر تایید شده است. بعد از بالای کمبود ادویه و افزایش نرخ آن در کابل، اداره مواد غذایی و ادویه حکومت طالبان میگوید یک کمیته را برای حل این مشکلات تشکیل داده است. با گفته این اداره، مهمتر از همه ادویه بیماری سرطان خیلی کم در دسترس قرار دارد، اما تاکید کرده که برای حل این مشکل تلاش میکند. برنامه غذایی جهان WFP میگوید که در جریان امسال برای حدود 18 میلیون تن از شهروندان افغانستان کمک‌های بشری را فراهم کرده است. این برنامه دیروز در توییتر خود گفت که در 6.5 ماه گذشته با نیازمندان در افغانستان حدود 410 هزار تن غذا و 115 میلیون دلار پول نقد کمک کرده است. پلیس وزیرستان شمالی میگوید افراد مسلح دیروز دو سیاستمدار و عضو جمعیت علمای اسلام فی را کشتند. پلیس افزود که قاری سمیع‌الدین و دوست وی قاری نامان به ضرب گلوله کشته شدند. مسئولیت این رویداد را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته، اما فرهان خان رئیس پلیس وزیرستان شمالی دیروز گفت که تحقیقات آغاز شده است. با قتل این دو نفر شمار قتل‌های هدفمند در سال جاری در وزیرستان شمالی به 21 قتل می‌رسد. حکومت پاکستان سر از امروز قیمت پترول و دیزل را کاهش داده است. صدر اعظم شهباز شریف در سخنرانی شب گذشته خود به مردم گفت که این تصمیم بنا به کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی اتخاذ شده است.
دیزل کی مد میں 40 روپے 54 پیسے کی
قیمت فی لیتر دیزل را 40 روپیه و 54 پیسه و قیمت فی لیتر پترول را 18.5 روپیه کاهش میدهیم. با این اعلان قیمت فی لیتر دیزل در پاکستان به 236 روپیه و فی لیتر پترول به 230 روپیه نازل شد. و قرار است یک محکمه روسیه امروز فیصله خود درباره اندریو پیووواروف را صادر کند. وی مدیر اجرایی سابق جنبش طرفدار مردم سالاری به نام اوپن روسیه یا روسیه باز است. آقای پیووواروف متهم شده که یک سازمان نامطلوب را رهبری کرده است. این اتهام از یک قانون 6 ساله سرچشمه می‌گیرد که همواره برای هدف قرار دادن منتقدان استفاده شده است. آقای پیووواروف در توییت روز پنجشنبه خود اتهام وارد شده بر وی را مضحک خواند. پایان اخبار. ساعت 11:03 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شیوع بیماری کولرا در چندین ولایت رو به افزایش خوانده شده است. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که وقایع مثبت اسهال حاد در ولایت‌های هلمند، دایکندی و قندهار ثبت شده است. دکتران متخصص میگویند که باید مردم نکات جدی را برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر بگیرند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
باشنده ها و مقام های محلی در ولایت های هلمند، دایکندی و زابل می گویند که با وجود تلاش ها برای جلوگیری، بیماری کولرا در حال گسترش است. بر اساس گزارش ها نه تنها در هلمند بلکه صدها تن در ولایت های کندهار، زابل، دایکندی و غزنی به این بیماری مبتلا شدند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای جلوگیری از گسترش این بیماری ادامه دارد.
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی
وقایع مثبت اسهال حاد در هلمند ثبت شده، همچنان از ولایت های دایکندی، هلمند و کندهار گزارش وقایع مثبت را داریم. پرسنل طبی ما در این ولایت ها تلاش میکنند تا بیماران را درمان کنند.
خدمات را نکرده.
از جانب دیگر سید اسحاق حسینی رئیس صحت عامه ولایت دایکندی میگوید از چهارشنبه هفته گذشته به این سو شمار زیاد در مناطق این ولایت که با ولسوالی باغران ولایت هلمند مرز مشترک دارند به بیماری کولرا مبتلا شدند. به گفته آقای حسینی در ولسوالی های کجران، گیتی و به مرکز ولایت گروه های صحی فرستاده شدند تا بیماران را درمان کنند. در ولایت دایکندی بیش از 400 تن در شفاخانه بستر شدند. رئیس صحت عامه دایکندی به نقل از مردم محل میگوید که 11 تن در نتیجه کولرا جان باختند. اسهال حاد و تعوع شدید از علائم اصلی بیماری کولرا است. این بیماری به زودی از یک فرد به فرد دیگر سرایت می کند. در هلمند وقایع مثبت حدود 600 تن تشخیص داده شده، اما گمان می رود که شمار اصلی بیماران به مراتب بیشتر باشد. حفیظ رشید رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هلمند می گوید که تنها دو روز پیش بیماری کولرا بر حدود 80 تن در این ولایت تشخیص داده شد.
انتشار بیماری کولرا در چندین ولایت افغانستان به نگرانی مردم افزوده است. متخصصان صحی میگویند که آب ناپاک از مهمترین عناصر انتقال این بیماری است. فریدالله عمری متخصص در شفاخانه انتونی کابل میگوید که باید چندین نکته مهم از سوی مردم برای جلوگیری از مبتلا شدن به کولرا در نظر گرفته شود. همکارم جاوید نعیمی با دکتر عمری گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که میزان وقایع مثبت کولرا در افغانستان در کدام سطح قرار دارد.
در شرایط فعلی وضعیت کولرا که هست در سطح مرکز و ولایات، یعنی به شکل اوسط اگر بگوییم، دمی شبان روزا به از 100 الی 120 یعنی 130 نفر به شکل اوسط بلاوهی اصالات در شفاخانه انتونی مراجعه میکنن.
آقای عمری، شاهد بودیم که سیلاب ها هم در افغانستان سرازیر شدن. چی فکر میکنین که این سیلاب ها تا چیه در انتقال بیماری نقش داشته؟
سرازیر شدن سیلاب ها در انتقال نه تنها در انتقال بیماری کولرا، بلکه در انتقال بیماری های دیگر ساری هم رول خاص خود دارند. یعنی با واقعات را زیاد می بخشند و واقعات را زیاد می کند. بران بیا سا زمانی که من، یعنی مردم ما اکثریتا در ولایات که اوجا دسترسی به آب صحی آشامیدنی کم می باشد و زمانی که سیلاب می آید و اونا را هم ذخایر آب را، اگر چشمه باشد، اگر دریاچه ها و جوی و چاهای سرباز باشد، اونها را پر می کند، مردم مجبور است که از آب های غیر صحی استفاده کنند.
و به عنوان یک متخصص انتونی، توصیه شما به مردم چیست که چی کار کنند تا از این بیماری جلوگیری شوه و به او مبتلا نشوند؟
مردم ها بسیار باید کوشش کنند که حفظ صحه شخصی خود را مراعات کنند. یعنی شستن دست ها بعد اقل برای 20 ثانیه با آب پاک و صابون بسیار ضروری می باشد. دوم، اینها باید کوشش کنند که از آبی که استفاده می کنند و باید منبع از او دقیق باشد، صحی باشد، پاک باشد. در غیر از این، از آب صحی دریا و دریاچه و چاهایی که سرشان باز می باشد استفاده نمی کنند. و اگر در این حالت با آب صحی دسترسی هم نداشته باشند، بسیار کوشش کنند که اونو آب را برای آب آشامیدنی یا برای دیگر شستن ظروف و میوه‌جات استفاده می کنند. اونها باید جوش داده شود. سومی که نعیمی صاحب، که زمانی که ما مثلا ظروف آشپزخانه را می شوییم یا مثلا ترکاری باب و سبزیجات را می شوییم، آنها با تمامشان با آب صحی یا آب پاک با چشته شود. چرم ای که هوا گرم است نیمی سپ در افغانستان، در اکثر ولایت مردم ما از کنده ها یخ استفاده می کنند. بسیار کوشش کنند که از کنده ها یخ استفاده کنند که منبع از او آب پاک باشد. پنجم، کوشش کنند که غذا را به شکل معقولش در داخل یخچال نگهداری کنند و هیچگاه از غذاهای باسی باید استفاده نکنند. و ششم، هم کوشش کنند که همو کنسروا یا لبنیات اینها میگیرن از بازار و از دکانهای محل، باید کوشش کنند تاریخشان دقیق باشد، اونها باید یخچال ماندگی باشد، در غیر از این مورد استفاده نمی باشد. هفتم، اکثر اطفالی که بر اونها نهایت ضرورت دارند و بر شیر پودری، بسیار کوشش کنند که والدین آنها شیر را زمانی که تهیه می کنند باید از آب صحی تهیه کنند.
دکتر فریدالله عمری متخصص شفاخانه انتونی در کابل درباره بیماری کولرا و چگونگی جلوگیری از آن معلومات داد. این بیماری در ولایت‌های هلمند، دایکندی و قندهار انتشار یافته است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزیر دفاع برطانیه میگوید اتهام‌ها درباره قتل دهاتن از افغان‌ها توسط نیروهای این کشور به صورت کامل مورد تحقیق قرار خواهد گرفت، اما به گفته او باید شواهد در این مورد با آنها شریک ساخته شود. بر اساس مستندی که بی بی سی تهیه کرده، نیروهای برطانیایی میان سالهای 2010 و 2011 حداقل 54 غیر نظامی افغان را در ولایت هلمند کشتند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید که در صورت شریک ساختن شواهد در مورد اتهام‌های قتل 54 افغان از سوی نیروهای ویژه بریتانیایی، این قضیه به فراموشی سپرده نخواهد شد و مورد تحقیق کامل قرار خواهد گرفت. جیمز هپی گفته که هیچ گونه چشم پوشی در مورد این ادعاها نخواهد شد. حزب کارگر بریتانیا درخواست کرده که تحقیق مستقلانه در مورد اتهام قتل 54 غیر نظامی افغان میان ماهای نوامبر سال 2010 و ماه می سال 2011 در ولایت هلمند توسط نیروهای ویژه بریتانیایی انجام شود. برنامه پانورامای بی بی سی مستند را تهیه کرده که در آن ادعا شده است نیروهای ویژه بریتانیایی در جریان استقرار 6 ماهه در ولایت هلمند شمار از بازداشت شده ها و مردان غیر مسلح را کشتند. وزیر دفاع بریتانیا اکنون گفته که تحقیق در گذشته هم از سوی پلیس این کشور در مورد اتهام‌های وارد شده صورت گرفته بود، اما او تاکید کرده که باز هم برای بازنگری تحقیق آماده است. در این میان بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای ناتو انگام استقرارشان در افغانستان بیشتر از آنچه گزارش داده می شد قتل و کشتار را مرتکب شدند.
واقعیت این است که در طول 20 سال گذشته جناهایی که در ایجاد حضور نظامی داشتند در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام دادند و این موضوع در 54 تا خلاصه نمی شود.
بر اساس آماری که خبرگزاری رویترز نشر کرده، در جریان حضور 20 ساله آمریکا و ناتو بیش از 30,000 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. تلفات در جریان جنگ ها، بمباران و حملات انتحاری با غیر نظامیان وارد شده. بر اساس احصائیه‌ای که خبرگزاری رویترز نشر کرده، در 20 سال گذشته شمار پناهجویان افغان به 11 میلیون تن رسیده و 72% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفتند.
Российской Федерации неизменно сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده و اسرائیل که در مورد پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران هم نظر نیستند، یک موافقتنامه ای را امضا کردند که به اساس آن دو طرف متحد شدند که نگذارند ایران به اسلحه اتمی دست یابد. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل بعد از امضای موافقتنامه در یک کنفرانس خبری مشترک سخن گفتند. همکارم سید سمی عباس با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن و صدر اعظم اسرائیل یائیر لپید موافقت را امضا کردند که بر اساس آن دو طرف اجازه نخواهند داد که ایران به اسلحه اتمی دست یابد. این تعهد جزء اعلامیه بیت المقدس می باشد. یک روز قبل از این رئیس جمهور بایدن در صحبت با تلویزیون اسرائیل گفته بود که استفاده از قوای نظامی را همچون آخرین گزینه علیه ایران از احتمال دور نمی گذارد. بعد از امضای موافقتنامه آقای بایدن به خبرنگاران گفت اجازه نخواهد داد که ایران صاحب اسلحه اتمی شود. در این کنفرانس خبری صدر اعظم اسرائیل گفت اگر ایران اکنون برنامه‌های اتمی خود را گسترش بدهد، جهان آزاد از قوای نظامی علیه آن استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر رئیس جمهور بایدن از تلاش‌ها برای احیای پیمان اتمی ایران با قدرت‌های بزرگ حمایت کرده و گفت که واشنگتن می‌خواهد در این پیمان که در سال 2015 بین ایران و قدرت‌های بزرگ امضا شد دوباره داخل شود. این پیمان در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما با ایران امضا شد که در آن قدرت‌های بزرگ جهانی هم سهم داشتند. در سال 2018 رئیس جمهوری دیگر آمریکا دونالد ترامپ کشورش را از این پیمان خارج نمود و ادعا کرد که ایران شرایط این پیمان را برآورده نساخته است و در شرق میانه از فعالیت‌های تروریستی حمایت می‌کند. ایران این ادعا را رد می‌کند. جو بایدن به تل ابیب رفت و این اولین سفر وی همچون رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل می باشد. در رابطه با پیمان اتمی با ایران، اسرائیل با آمریکا هم نظر نیست و نگرانی دارد که ایران شاید پنهانی به تولید اسلحه اتمی دست بزند. جو بایدن اظهار داشت چیز بدتری که از ایران امروزی می باشد یک ایران دارای اسلحه اتمی خواهد بود و به گفته او با برگشت آمریکا به پیمان اتمی شاید از رسیدن ایران به اسلحه اتمی جلوگیری شود. رئیس جمهور آمریکا در پایان همین هفته به عربستان سعودی هم می رود که در آنجا هم موضوع ایران مطرح خواهد بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، در این قسمت برنامه همکارم سید سمی عباس بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
نشریه انترسپت چاپ آمریکا در شماره اخیر خود به اصلاح قانون فدرالی آمریکا در رابطه با بودجه و مصارف وزارت دفاع این کشور اشاره می کند که به اساس آن نقش این وزارت در رساندن کمک‌های بشری به افغانستان محدود می شود. در این مطلب آمده است که این تعدیل قبل از رأی در مورد بودجه سال 2023 وزارت دفاع آمریکا توسط عضو دموکرات کانگرس از ایالت مینه‌سوتا الهان عمر پیشنهاد شد. طبق این اصلاح که الهان پیشنهاد کرده، هیچ نوع پول و یا اشیای مهمی از رای وزارت دفاع آمریکا نباید به طالبان و یا امارت اسلامی آنها در افغانستان انتقال داده شود. به نوشته این نشریه، این قانون کمک‌های آمریکا را که از طریق وزارت دفاع این کشور به افغانستان تحت تسلط طالبان می‌رود، قطع می‌کند. در این کمک‌ها مواد خوراکی، وسایل طبی و اشیای مانند آن شامل می‌باشد که مردم افغانستان هم‌اکنون به آن نیاز مبرم دارند. حتی رساندن کمک‌های بشری به قربانیان زلزله اخیر در افغانستان هم متأثر می‌شود. در گذشته تیاره‌های وزارت دفاع آمریکا برای انتقال کمک‌ها به افغانستان استفاده می‌شدند و تجهیزات کمکی دیگر را هم بعضاً وزارت دفاع آمریکا به افغانستان انتقال می‌داد. به نوشته روزنامه، با این اصلاح در قانون حتی وقتی که آمریکا پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد کند، انتقال آن بدون کمک وزارت دفاع آمریکا و تأمین امنیت آن توسط این وزارت مشکل خواهد بود. این در حال است که افغانستان به یک بحران فاجعه آور بشری روبروست و حدود 95% مردم آن به مواد خوراکی کافی و خدمات طبی لازمی دسترسی ندارند. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود در مورد هنرمندان و آوازخوانان افغان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه مقاله خود را با سرگذشت آوازخوان اجمل هیکلزاده که میگوید پدرش 44 سال قبل از افغانستان مهاجر شده بود آغاز میکند. به نوشته گاردین، خانواده هیکلزاده بعد از سقوط حکومت اول طالبان توسط آمریکا در سال 2001 دوباره به افغانستان برگشت، اما 2 دهه بعد که طالبان دوباره به قدرت رسیدند باز هم کشور را ترک نمود. در مطلب میخوانیم که هیکلزاده اکنون در پشاور به سر میبرد، اما به نوشته گاردین پاکستان هم مسئولیتی را که مهاجرین افغان به آن نیاز دارند برایشان فراهم نکرد. ماه گذشته هیکلزاده به خاطر که اسناد مهاجرت ندارد توسط پلیس پاکستان بازداشت شد. گاردین می افزاید که عین برخورد با یک هنرمند جوان به نام ندیم شاه و 4 آوازخوان دیگر افغان هم صورت گرفت. گویا آنها همه غیر قانونی در پاکستان به سر می برند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی، اینک با یک شماره تازه مهمان شما هستیم و داشته های این شماره را برایتان تقدیم میکنیم. امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم: اخبار فرهنگی هفته، جالب ها در رسانه ها، داستان کوتاه برای کودکان از سلسله داستان های گروه شعر و داستان کودک با مدیریت دکتر شفیق یارقندی باج.
چوپان پیر هر روز گوسفندانش را برای چرا به دشت و صحرای پر از علف و سبزه می برد که در نزدیک یک رودخانه قرار داشت.
سخنی چند پیرامون زندگی ادگارد آلن پو، یکی از داستان پردازان امریکایی.
او در تمام آثارش به مرگ اشاره دارد و با مرگ دست و پنجه نرم می کند و نمی داند که چگونه بشر برای گذشت این زندگی سخت می کوشد تا که به مرگ برسد.
معلومات مختصر در مورد قابلی ازبیکی.
در این جریان روزی از غذاها و خوردنی‌های مردم ترکستان و میمنه سخن به میان می‌آید و امیر میل تناول غذاهای ازبکی را می‌نماید.
پارچه شعری از صادق اوسیان به صدای خودش:
همیشه رنگ لباس تو آبی تیز است، تن تو از گل ماهی و ماه لبریز است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. جلد اول تا هشتم فرهنگ جامعه زبان فارسی یا فرهنگ نصری، تألیف زنده یاد دکتر شیر احمد نصری حقشناس، که شامل 11,000 صفحه بوده و در 12 جلد تدوین یافته بود، در روزهای اخیر به همت فرزندانشان آماده چاپ گردیده و چند جلد نمونه آن از چاپ برآمده است. با باور نویسنده و پژوهشگر عالم کهکن، میراثی که از یک مرد باقی میماند چون این آثار گرانقدر است که رهنمای نسلهای آینده خواهد بود، نه پولهای دزدی، غارت مردم و اجرت جاسوسی. جا دارد که برای چاپ گسترده این فرهنگ بزرگ، واژه‌های زبان فارسی دری برنامه فند، یعنی گردآوری امکانات مالی از طریق جلب اعانه و پیش فروش کتاب، تدارک دیده شود. آوازخوان و نوازندگان افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت به پاکستان رفتند با مشکلات زیادی مواجه هستند. همزمان خانم نغمه، آوازخوان مشهور افغانستان، از هنرمندان موسیقی که در خارج از افغانستان زندگی می کنند و زندگی آرامی دارند، می خواهد که دستیاری به سمت هم مسلکانشان در خیبر پشتونخوا دراز کند. خانم نغمه می گوید: در شرایط کنونی آرزوی من این است که با آن هنرمندانی که از افغانستان خارج شدند دست آنان گرفته شود و با آنان کمک گردد. قابل ذکر است که با تسلط طالبان بر افغانستان، شمار زیادی از آوازخوانان و هنرمندان موسیقی کشور را ترک کردند. در اخبار فرهنگی هفته قبل نیز ما تذکر داده بودیم که در این اواخر شماری از هنرجویان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال نیز بر رادیو آزادی گفته بودند که با مشکلات مختلف روبرو هستند. اخبار فرهنگی هفته را تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز سه جالب عمده داریم، جالب آموزنده است، با عناوین عجایب واقعی، نان سوخته و حج فرضی. نخست عجایب واقعی. معلمی از دانش آموزان خواست تا عجایب هفتگانه جهان را فهرستوار بنویسند. دانش آموزان شروع به نوشتن کردند. معلم نوشته های آنها را جمع‌آوری کرد. با آنکه همه جواب ها یکی نبودند، اما بیشتر دانش آموزان به موارد زیر اشاره کرده بودند: اهرام مصر، تاج محل، کانال پاناما، دیوار بزرگ چین و چند دیگر. در میان نوشته ها کاغذ سفیدی نیز به چشم می‌خورد. معلم پرسید: این کاغذ سفید مال چه کسی است؟ یکی از دانش آموزان دست خود را بالا برد. معلم پرسید: دخترم چرا چیزی ننوشتی؟ دخترک جواب داد: عجایب موجود در جهان خیلی زیاد هستند و من نمی توانم تصمیم بگیرم که کدام را بنویسم. معلم گفت: بسیار خوب، هرچی در ذهنت است به من بگو، شاید بتوانم کمکت کنم. در این هنگام دخترک مکسی کرد و گفت: به نظر من عجایب هفتگانه جهان عبارتند از لمس کردن، چشیدن، دیدن، شنیدن، احساس کردن، خندیدن و عشق ورزیدن. پس از شنیدن سخنان دخترک، کلاس یا صنف در سکوتی محض فرو رفت. آری، عجایب واقعی همین نعمت‌هایی هستند که ما آنها را ساده و معمولی می‌انگاریم. جالب آموزنده دوم یک حکایت کوتاه و آموزنده با عنوان نان سوخته. توجه کنید: ابوالکلام رئیس جمهور پیشین هندوستان میگوید: زمانی که کودک بودم، مادرم پیش روی پدرم نان را گذاشت و بخشش خواست که نان اندکی سوخته است. مگر هرگز این سخن پدر فراموشم نمی شود که به مادرم گفت: عزیزم، من نان سوخته را خوش دارم. من در اندیشه فرو رفتم که آیا راستی پدرم نان سوخته را دوست دارد؟ هنگامی که به بستر رفتم از پدرم پرسیدم: راستی شما نان سوخته را خوش دارید؟ پدر مرا با مهربانی در آغوش گرفت و گفت: پسر جانم، امروز تمام روز مادرت سخت کار کرده و شام هم برای ما نان تیار کرده است. نان سوخته آنقدر انسان را ناراحت نمی سازد که سخن تلخ ناراحت می سازد. هیچ انسان کامل نیست، حتما از هر کس اشتباهی سر می زند. بهتر است از اشتباهات هم دیگر چشم بپوشیم و زندگی را به خوشی سپری کنیم. جالب اخیر آموزنده حج فرضی از صفحه سالی سعادات. شنونده های ما اطلاع دارند که در این شب و روز مراسم حج فرضی ادامه دارد. در مورد حج هم جالب آموزنده‌ای داریم که این برادر ما برای ما ارزانی فرمودن و آن چنین است. حسن اوتارا رئیس جمهوری جمهوریت ساحل آج جهت ادای فریضه حج پروتکل تشریفاتی دولت سعودی برای استقبال از خودش را رد کرد. او از بودجه دولتی کشورش نیز برای رفتن به زیارت حج استفاده نکرده. شبهای این سفر زیارتی را در کنار وطندارانش مانند دیگر زائران در فضای بیرون خوابیده است. اما ای کاش چنین کنند که دیگران نمی کنند. جالب ها در رسانه ها را نیز شنیدی.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
داستان کوتاه برای اطفال نیز بخش عمده هنر داستان نویسی است که در گذشته در کشور خود کمتر از آن داریم. اما خوشبختانه در دهه‌های اخیر به این ژانر داستانی توجه جدی از سوی نویسندگان صورت گرفته است. در این هفته به جای داستان کوتاه برای بزرگان، داستان کوتاهی برای کودکان داریم از سلسله داستان‌های گروه شعر و داستان کودک با مدیریت و ویراستاری دکتر شفیقه یارقین که آثار شمار زیادی از شعرا و نویسندگان داستان‌های کوتاه برای اطفال را به عهده دارند و آن را از طریق فیسبوک به نشر می‌رساند. در این هفته نیز دکتر بانو یارقین دیباج از نویسنده شازیه اشرتی در شماره 162 داستانی با عنوان چوپان و گوسفندانش را به نشر رسانده است که همکارم رویا معدومی برای کودکان عزیز آن را تقدیم می کند.
در یکی از دهکده‌های سرسبز چوپان پیر زندگی می‌کرد. او گله بزرگی از باز، گوسفند و بره داشت. چوپان پیر هر روز گوسفندانش را برای چرا به دشت و صحرای پر از علف و سبزه می‌برد که در نزدیک یک رودخانه قرار داشت. چون تا شام در صحرا می‌ماند، پس هر روز برای خودش نیز کم غذا و آب می‌گرفت. چوپان خوش داشت روی سبزه‌ها قدم بزند و اگر خسته شد، آرام در گوشه روی سبزه‌ها دراز بکشد و با خود زمزمه کند و از جست و خیز و بابای گوسفندانش لذت ببرد. در میان گوسفندانش 30 چوچه گوسفند به نام های انگو، بنگو و موچنگچنگو خیلی شوخ و حرف ناشنو بودند. مادر و پدرشان کوشش می کردند که چوچه هایشان در یک قسمت چراگاه با هم بچرند تا در آب غرق نشوند و یا جای دورتر نروند و گم نشوند یا به چنگ گرگ ها و حیوانات وحشی گوشت خار نیفتند. اما همین که مصروف چریدن می شدند، انگو، بنگو و موچنگچنگو می دویدند و خود شان را در پشت تپه‌های بلند رسانده با هم بازی می‌کردند. وقتی مادر و پدرشان متوجه می‌شدند که آنها نیستند، زیاد پریشان و سرگردان شده تمام چراگاه را می‌پالیدند و بالاخره می‌دیدند که در پشت تپه‌ها مصروف شوخی و ساعت‌تیری هستند. مادر و پدر انگو، بنگو و موچنگچنگو همیشه به آرامی و مهربانی نصیحتشان می‌کردند که هیچ وقت از گله و سگ پاسبان دور نشوند. اما چوچه های گوسفند بازیگوش بودند و بارها این کار را تکرار می کردند. چوپان که بسیار پیر شده بود، یادش می رفت که چند گوسفند دارد و گوسفندانش چند چوچه دارند. اما سگ وفادار و پاسبان گله در جمع کردن گوسفندان او را یاری می رسند. چوپان پیر آن روز طبق معمول در هنگام شام همه گوسفندانش را به طرف خانه می برد، اما مادر و پدر بنگو زیاد ناراحت بودند و تمام راه را به خاطر نبودن بنگو بابا کردند و به زبان گوسفندی خود می گفتند بنگوی ما نیست، بنگو را جستجو کنیم. اما چوپان پیر متوجه نشد و علت را نفهمید. کمی نزدیک خانه که شدند، مادر و پدر بنگو از بین گوسفندان جدا شدند و به طرف صحرا دویدند. چوپان پیر حیران شد و با ورختایی گوسفندان را به آغیل داخل کرد و خودش از پشت آن دو گوسفند به طرف صحرا دوید. وقتی آنجا رسید، دید که بنگو در پشت تپه خوابیده است. چوپان پیر از دیدن بنگو زیاد خوشحال شد، اما بنگو وقتی که فهمید در صحرا تنها مانده است زیاد ترسید. مادر بنگو که زیاد چاق بود و موهای دراز داشت زیاد خسته و مانده شده بود و عرق از سر تا پایش می ریخت. وقتی به آغیل رسیدند همه گوسفندان از دیدن بنگو خوشحال شدند، اما همان شب مادر بنگو نتوانست بخوابد چون که با عجله دویده و به شدت خسته شده بود. پاهایش هم خیلی درد میکرد. او تمام شب را بابا و نالش کرد. چوپان پیر متوجه شد که مادر بنگو هم چاق است و هم موهایش زیاد دراز شده است. پس با خود گفت فردا باید موهایش را کم کنم. فردایش وقتی چوپان پیر موهای مادر بنگو را کم کرد، یک تغییر کلی در چهره و تنش نمودار گردید. انگو بنگو و موچنگ چنگو بسیار با حیرت به طرف مادر می دیدند، اما بنگو زیادتر خجالت زده و جگرخون بود. او فکر می کرد که موهای قشنگ مادرش به خاطر او قیچی زده شده است و نمی دانست از مادرش چگونه عذرخواهی کند. گاهی طرف مادرش می دید و گاهی به زمین. او کمی فکر کرد، بعد سرش را پایین انداخت و آهسته آهسته نزدیک مادرش رفت و با چشمهای اشک‌آلود از مادرش معذرت خواست. اما مادرش بنگو را بغل گرفت و بوسید و گفت بنگوی عزیزم، موهایم به خاطر تو کوتاه نشده است. ما هر قدر که بزرگتر می شویم موهای ما درازتر می شود و ضرورت است که باید کوتاه شود. وقتی که شما هم کلان شدید موهایتان باید قیچی شود، به ویژه در تابستان چون که هوا زیاد گرم می شود و موهای دراز و زیاد ما را اذیت می کند. و ادامه داد پسرم، تو جگرخون نباش چون از موهای قیچی شده ما نیز استفاده می شود. از موهای ما لباسهای گرم و فرشهای قشنگ مثل قالین و گلم درست می کنند. موهای ما باید سال دو بار قیچی زده شود. بنگو روی مادرش را بوسید. انگو و موچنگ چنگو نیز خود را در آغوش مادرشان انداختند و رویش را بوسیدند و معذرت خواستند و بعد گفتند مادر جان، دیگر هیچ وقت بی گفتی نمی کنیم و از گله دورتر نمی رویم. مادرش از شنیدن حرفهای چوچه هایش زیاد خوش شد و تشکری کرد و بعدن طرف چراگاه با چوپان پیر حرکت کردند.
داستان کوتاهی بود برای کودکان از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان کودک به مدیریت شفیقه یارقین.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
داستان کوتاه گونه ای از ادبیات داستانی است که نسبت بر رمان یا داستان بلند حجم بسیار کمتری دارد و نویسنده در آن برشی از زندگی یا حوادث را می نویسد، در حالی که در داستان بلند یا رمان نویسنده به جنبه های مختلف زندگی یک یا چند شخصیت می پردازد و دستش برای استفاده از کلمات باز است. به همین دلیل
ایجاز در داستان کوتاه مهم است و نویسنده نباید به موارد حاشیه‌ای بپردازد. آلن پو در این بخش دست بالایی داشت. آلن پو زاده بوستون، مرکز بزرگترین شهر ایالت ماساچوست امریکا است. این شهر در حال حاضر با جمعیتی بیش از 667,137 نفر 23 شهر بزرگ امریکا است. بوستون یکی از قدیمی ترین شهرهای امریکا است که در سال 1630 توسط مهاجران پیوریتن تأسیس شده است. ادگار آلن پو زاده همین شهر در 19 جنوری سال 1809 و در گذشته در 7 اکتبر 1849 نویسنده، شاعر، ویراستار و منتقد ادبی اهل امریکا است که او به عنوان یکی از پایه‌گذاران جنبش رمانتیک امریکا یاد می شود که فقط 40 سال عمر دید. در مورد حیات آلن پو همکارم جاوید فیضی کمی با تفصیل با شماست.
ادگار آلن پو در 19 جنوری 1809 در بوستون زاده شد. آلن پو نویسنده، منتقد، ویراستار و شاعر امریکایی است. آلن پو پایه‌گذار جنبش رمانتیک امریکا است. شهرت وی به خاطر نقد منحصر به فردش است. او ابداع کننده اولین داستان‌های کارآگاهی است و داستان‌هایش رازآلود و ترسناک است. او مشکلات مالی بسیار داشت، چرا که برخلاف دیگر نویسندگان قصد داشت تنها از رای نویسندگی امرار معاش کند. کتاب غراب در سال 1845 ده سال پس از ازدواجش منتشر شد و دو سال بعد همسر مبتلا به سل او درگذشت. پدر و مادر او هر دو بازیگر بودند. پدرش در 1810 خانواده را ترک کرد و مادرش یک سال بعد درگذشت. پس از آن جان و فرانسیس آلن سرپرستی او را به عهده گرفتند. ادگار با جان آلن به خاطر قرض و قمار مرافعه داشت و این قرضها باعث شد ادگار نتواند به دانشگاه برود. پس از آن با نام مستعار وارد ارتش شد. بعد از آن حرفه نویسندگی خود را آغاز کرد و اولین کتاب شعرش به نام تیمور لنگ و دیگر اشعار در سال 1827 با نام مستعار یک بستونی منتشر شد. چند سال بعد آلن پو مشغول به نوشتن در مطبوعات و گاهنامه ادبی شد و به خاطر کارش چندین بار شهر محل سکونتش را تغییر داد و تمرکزش را از شعر برای نثر تغییر داد و چند سال بعدی را صرف نوشتن در مطبوعات و گاهنامه های ادبی کرد و به خاطر شیوه نقد منحصر به فردش مشهور شد. آلن پو پایه‌گذار جنبش رمانتیک امریکاست. اگر یک بار تجربه مطالعه آثار ادگار آلن پو را داشته باشید، در می‌یابید که او نویسنده مرگ است. او در تمام آثارش به مرگ اشاره دارد و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کند. او مرگ را حقیقی می‌بیند که برای آن زندگی می‌کنیم. او سرنوشت بشر را با مرگ پایان یافته می‌داند و نمی‌داند که چگونه بشر برای گذشت این زندگی سخت می‌کوشد تا که به مرگ برسد. این تفکرات او بسیار نشأت گرفته از مرگ همسر اوست. او شعرهای بی‌نظیر زیبایی دارد و کلامش به شدت واقع‌گراست. اگر بخواهیم یک نقطه عطف در کارهای او بیان کنیم، بی‌شک واقع‌گرایی اوست. او معتقد بود که رمان نویسا رویا پردازهای بزرگی هستند و حتی در جمله معروف می گوید که من می توانم در زمان سفر کنم و آنگاه که همه در کابوسهایشان قدم می زند من به دنیا برگردم و باز از رویاها بنویسم. روحیه بسیار حساس آلن پو باعث شد که او هیچگاه نتواند هیچ کدام از رمانهایش را کامل کند، به جز یک اثر که آن را نیز باید با شک رای به اتمام آن داد. آثار ادگار آلن پو از داستانها می شود اینها را نام گرفت: سوسک طلایی، گربه سیاه، داستانهای شگفتنگیز یا داستانهای عجیب و غریب، قلب رازگو، زنده به گور، برنیس، زوال خاندان آشر، قربغه، نقاب مرگ سرخ، تیمور لنگ، کلاخ، سایه، نامه دزدی شده و چندین داستان دیگر. از عناوین شعرهای آلن‌پور میتوان از اینها نام برد: اعراف، انابلی، زنگ ها و دههای دیگر.
سخنی چند پیرامون زندگی ادگارد آلن پو، یکی از داستان پردازان امریکایی را همکارم جاوید فیضی تقدیمتان نمود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
افغانستان یک کشور کثیرالمله است و اقوام مختلف با زبانها، رسم و رواج، خصوصیت‌های مختص به خود و غذاهای متنوع زندگی می‌کنند. هر ولایت، حتی هر شهر با باشندگان خود غذاهای لذیذی دارند که طرز پخت و تهیه آن خارجیان را در حیرت می‌اندازد. و امروزه که تکنولوژی و رسانه ها در اوج رشد و انکشافند، آشنایی به این گونه غذاها را هر فرد در هر نقطه جهان می تواند طرز و پخت غذای هر کشور را ببیند و حتی بپزد. در بین غذاهای کشور ما افغانستان، قابلی ازبکی چون غذاهای سایر اقوام جایگاه خاص خود را دارد و اینکه این غذا را چرا قابلی میگویند بار بار تحقیق شده، بار بار گفته شده، و اما این بار نخست رواج آن چگونه به مملکت گسترده شد، نویسنده و پژوهشگر و شاعر استاد محمد کاظم امینی تحقیق مختصری را در اختیار ما گذاشتند که همکارم برای شما می‌خواند.
فلسفه قابلی ازبکی یا وجه تسمیه قابلی. در سال 31 خورشیدی نخستین لوی جرگه دوره امانیه به اشتراک نمایندگان ملت از تمام افغانستان دایر گردید. در این دوره قرار شواهد و مدارک مستند تاریخی دو نفر نماینده از نایب الحکومت میمنه به مرکز اعزام شدند. یکی از آنان میرزا تورقلخان گوهی و دیگر خانم محمد امین قیصاری بود. میرزا تورقلخان با محیط 5 الی 10 نفر از نزدیکان و بستگان خیش رهسپار کابل گردید. میرزا تورقلخان گوهی و همراهانش با مواصلت به کابل در آنجا اقامت گزیده و رابطه نزدیک با امیرالله خان برقرار می کنند. در این جریان روزی از غذاها و خوردنی‌های مردم ترکستان و میمنه سخن به میان می‌آید و امیر میل تناول غذاهای ازبکی را می‌نماید. میرزا تورقلخان آشپز خانوادگی خود را به نام قابل که از میمنه با خود آورده است فرا می‌خواند تا پلو ازبکی مزه‌داری به امیر بپزد. تا این وقت در کابل و مناطق دیگر هیچ کسی با نام پلو ازبکی آشنا نبود. امان الله خان از دستپخت این آشپز میمنگی قابلبای خوشش آمده و ای را در قصر خیش استخدام می کند و قابلبای تا آخرین روزهای حاکمیت امیر امان الله خان برای وی آشپزی می کند. پس از آغاز انقلاب و هرج و مرج و ظهور حبیب الله کلکانی، قابلبای از ترس جان از قصر فرار می کند. چون رفتن به ترکستان مخاطره انگیز است. کابلبای در کابل بیکار میماند و با کمک دوستان کابلی خود رستوران کوچک ازبک پلاو را در بازار کهنه کابل نزدیک مسجد پلخشتی باز نموده و این غذای اصیل ترکی را رواج میدهد. در این وقت غذای وی به نام ازبک پلاو در بین کابلیان مشهور می شود. با گذشت زمان کاروبار وی رونق گرفته و کسان دیگر پیدا می شوند که کابلی ازبکی می پزند. کابلبای رفته رفته آنقدر مشهور می شود که این غذا با نام وی گری خورده به نام کابلی یا کابلی پلاو مشهور می شود. بعدها ایده پیدا می شوند که آن را به شکل کابلی پلاو، مزار پلاو یا افغان پلاو می خواهند. تعریف و جل نمایند. کابلبای تا دوران حکومت ظاهرشاه نیز همین شغل خود را دوام می دهد. وی بر علاوه این که نخستین آشپز ماهر از شمال کشور در دربار بوده، ترویج کننده این غذای ازبکی در سطح کشور است. در این حال اساسگذار نخستین رستوران تیپ ازبکی در سطح کشور نیز می باشد که این غذا را به شکل یک غذای معروف در سطح مملکت معرفی نموده است.
معلومات مختصری بود در مورد قابلی ازبکی. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از صادق عصیان به صدای خودش که با هم می شنویم.
همیشه رنگ لباس تو آبی تیز است، تن تو از گل ماهی و ما لبریز است، ستارگان آتش‌آلود آهوان و تو آب، هوای برکه آغوش تو دلنگیز است، ستارگان همه برگند و مرمرین حوزی فتادن به چشمان تو که پاییز است، افق افق تو به خورشید نسبتی داری، نسیم صبح حضور سپید آمیز است، تو کهکشان کریستالی و من هیچم، تو آسمان بلورین و خاک ناچیز است، تو خانه خانه نشاطی و خانه خانه غمم، تو خانه خانه نشاطی و خانه خانه غمم، اگرچه فاصله ما به قدر دهلیز است، هرات حوصله‌ام برج برج می‌ریزد، شکیب بلخ دلم پایمال چنگیز است، تمام فلسفه تلخ زندگی شاید، تمام فلسفه تلخ زندگی شاید، دو پای چوکی خالی کنار یک میز است، دو پای چوکی خالی کنار یک میز است.
شعری از صادق عصیان شاعر معاصر را به صدای خودشان شنیدید. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی به صدای اکبر نیکزاد به پایان می رسد. ایامتان خجسته و خوشبختی بدرقه راهتان باد.
عمرم گه بجر و گه در سفر گذشت، تاریخ زندگی ها مگر درد سر گذشت. عمرم گه بجر و گه در سفر گذشت، تاریخ زندگی ها مگر درد سر گذشت. گویان این که عمر سفر کوتاه است، ولی دیدم که عمر من ز سفر زودتر گذشت. گویان این که عمر سفر کوتاه است، ولی دیدم که عمر من ز سفر زودتر گذشت.
عمر سفر کوتاه است، ولی
دیدم که عمر من ز سفر زودتر گذشت. دلم از دو رنگی دوستان گرفتم، دلم از دو رنگی دوستان گرفتم، گلویم اقده بسیار گرفتم.